daire sende. Yaşıl dolu tertemende gezdim bir bir pazarları Gonga başı. Bal meşende çıktım yine seyre sende. Yaşıl dolu tertemende gezdim bir bir pazarları Gonga başı bağ meşende. Gülistanım gülüm Tebriz, arkam Tebriz, elim Tebriz. Gülistanım gülüm Tebriz, arkam Tebriz, elim Tebriz. Bağ bağdın cennet kimi, suların bağ şerbet kimi, taşların lel torpaqların müqəddəs bir türbət kimin, müqəddəs bir türbət kimin. Gözəldir el gülüm Təbriz, arxam Təbriz, elim Təbriz. Gülüstanım gülüm Təbriz, arxam Təbriz, elim Təbriz. Sözün derman, nefesinden süzülür can. Senle gurur duyur eller, fehreliyim Azerbaycan. Adım tabip, sözün derman, nefesinden süzülür can. Senle gurur duyur eller, fehreliyim Azerbaycan. Urbanım ben olum Tebriz, arkam Tebriz, elim Tebriz. Gülistanım gülüm Tebriz, arkam Tebriz, elim Tebriz.
Sarzamin man. امروز پنجم شهریور ماه روز بزرگداشت حکیم زکریای رازی است و به همین مناسبت از شما میخوایم بفرمایید که این توصیف درباره رازی از چه کسیه. رازی همه بیماران، مخصوصا بیماران تهیدست را مورد عنایت و توجه بیشتری قرار میداد، به عیادتشان میرفت و برای آنها مقرری معین میکرد. ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ در اختیار شماست تا ۱۳:۴۵ برای پاسخگویی فرصت دارید و میدونید دیگه ما هر روز بعد از برنامه به یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح بدن هدیه نقدی ناقابلی هم پیشکش میکنیم. آقای مهدی از تهران، آقای دادگران از کرمان، خانم پیمانی از خمینی شهر عذرخواهی میکنم، آقای خسرو ولیزاده از تهران، آقای حمید رضا، همینطور آقای خانم خاوری نژاد از قائم شهر برای ما پیام فرستادن. خانم گلشیفته از ارومیه پیامک فرستادند. خانم سهرابی از خوزستان پرسش ما رو پاسخ دادند و آقای بغدادی از تهران پاسخ دادند. آقای داریوش از ارومیه برامون پیامک فرستادند. آقای اسماعیل روزبهانی از بروجرد و خانم فرشته احمدی هم از ارومیه.
سلام، جواب صحیح ابن ندیم. الهام براتی از خوزستان.
سلام و درود، عوامل فرهیخته سرزمین من. پاسخ من لایحذر و طبیب هست و این روز رو هم تبریک و گرامی داشت عرض می کنم. رحیم اخوان آریک از آمور.
عبدالمحمد خادمی هستم، خسته نباشید. توصیف مورد نظر شما از ابوزید بلخی است.
جواب مسابقه پروفسور سمیعی، درشته احمدی از ارومیه.
سپاسگزار شما هستم برای مشارکتتون. راستش بخواید من یکم ابتدای برنامه نگران بودم که ما داریم درباره یک کتاب قدیمی صحبت می‌کنیم، درباره یکی از دانشمندانی که حالا مال قرن‌ها پیشه، و فکر کردم که خب شاید به سختی پاسخش رو دوستان بتونن پیدا کنن یا به سختی بتونن مشارکت کنن، اما خدا رو شکر خیلی تعداد مشارکت ها، پیام ها و تلفن هامون زیاده که بابتش افتخار می‌کنیم به حضور و همراهیتون و ازتون سپاسگزاریم. مدتی هست که جناب ساجدی، کارشناس سیاسی، در این برنامه همراه ما هستند تا از شرایط ایران قبل و هنگام و بعد از مشروطه بگن، و حالا در این لحظه باشون ارتباط برقرار کردیم تا ادامه فرمایششون رو بشنویم. سلام عرض میکنم جناب ساجدی، روزگاران خوش.
سلام آقای ساجدی.
سلام عرض میکنم، خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی شنوندگان ارجمند، برای شما آرزو موفقیت میکنم در خدمت.
متشکرم.
سلامت باشید آقای ساجدی. امروز کدام سلامت باشید. سلام عرض کردم خدمت شما. سلام دوباره. امروز کدوم مقطع از دوره‌ی پسا مشروطه رو برای ما روایت می‌کنید؟
بله بله، اگه موافق باشی یه ورق دیگری از تاریخ امروز بزنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد.
بله با روایت شما.
خدمت شما کنم که در دهه 40 آمریکایی‌ها ژاندارمری منطقه رو به شاه دادن. ظاهری ماجرا خب خیلی هم گفتن شاه قدرتمنده، چطور شد به شاه دادن، ما ایران انتخاب کردن اینا، ولی پس این پرده اتفاقات دیگری داره میفته. ببینید آقای نیکسون رئیس جمهور آمریکا سفری داشت به جزایر گوام در شرق آسیا. در جزایر گوام دکترین خودش اعلام کردن و یه سخنرانی کرد در جمع سربازان آمریکایی. دکترین خودش اعلام کرد، دکترین نیکسون این بود: شما از این به بعد در مناطق بحرانی جهان برای کنترل آرامش یه سرباز نمیفرستیم، تکنولوژی میفرستیم به جای سرباز، یعنی ابزار نظامی میدیم از نیروهای محلی استفاده میکنه. اینجا مفهوم ژاندارمری ایران مشخص شد. چجوری چه اتفاقی افتاد؟ بلافاصله جنگ ویتنام که شروع شد، آمریکا به ایران دستور داد شما لشکرکشی کن به ویتنام. یک عده سربازان ایران، افسران ایرانی با امکانات ایرانی، یعنی هواپیماهای F4 F5 برای شدن رفتن ویتنام، تا یه حدودی شرکت کردن برگشتن. بعد از مدتی در ظفار شروع شد. عمان شریکای کمونیست در جنوب عمان تظاهرات کرده بودند، خواستار سرنگونی حکومت بودند. به دستور آمریکا شاه مقدار نیرو میفرسته اونجا و شریکای زوفا رو از بین میبره. حدود 300-400 نفرم کشته میشن و بعدن که خواننده های مسرح ایرانی بین اونجا به یمن این پیروزی میخونه. خب پس این پرده ژاندارمری این بود که ما باید برای اهداف آمریکا بجنگیم، در جنگی که ما نمیخواستیم شرکت کنیم. اصلا به ما چه ارتباط داشت که در جنگ ویتنام باشیم، در حالی که ظاهرش بود ما ژاندارم منطقه‌ای هستیم. بنابراین از اون تاریخ به بعد ما در این اهداف شرکت میکردیم. چرا این اتفاق افتاد؟ ما باید با کردها مذاکره میکردیم به خواست آمریکا، با عراق مذاکره میکردیم به خواست آمریکا. پس پس پرده ژاندارمری آمریکا به دستور آمریکا این اهداف نهفته بود. این برگ دیگری از تاریخ بود، فرازوی اینکه چرا ما ژاندارم منطقه شد.
خیلی ممنونم از توضیحتون آقای ساجدی.
خواهش میکنم.
و از اینکه اینقدر مختصر و مفید میگین و به زمان ما توجه دارید. سپاس و خداحافظتون.
جلسه بعد خدمتتون خواهیم.
انشاءالله. سیزده و 39 دقیقه است و شما تا 13:45 دقیقه فرصت دارید به ما بگید که این توصیف درباره رازی از چه کسیه؟ رازی همه بیماران به ویژه بیماران تهیدست را مورد عنایت و توجه بیشتری قرار میداد، به عیادتشان میرفت و برای آنها مقرری تعیین میکرد. ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ خانم خدیجه عبداللهی از ارومیه، آقای مسیب از اسلام آباد غرب، آقای کریمیان از مبارکه، خانم براتی از تهران، آقای طیب از هری از همدان و آقای تاپاک از ارومیه برای ما پیامک فرستادند. آقای سفرپور از خوزستان، آقای ابوالفتحی از بروجرد، آقای ابراهیم، همینطور آقای نادر فاخری از ارومیه، آقای خانم ربیعی و آقای مهدی کامل از پاکدشت هم برای ما پیامک فرستادند. از پیام ها و مشارکت های همه شما عزیزان سپاسگزاریم. بریم سراغ بخش گنجینه که موزه های تازه رو به ما معرفی میکنه. امروز در بخش گنجینه هم میخوایم از تبریز بشنویم. آقای دکتر کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور در کنار ما هستند در سرزمین من تا از باغ موزه آذربایجان برامون بگن. سلام عرض میکنم، وقت خوش.
من هم خدمت شما سرکار خانم گرکاهه سلام عرض می کنم و همینطور به شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم.
آقای دکتر کارگر سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام جناب آقای مؤمنی، انشاءالله که حالتون خوب باشه.
خیلی متشکرم، همینطور حال و احوال شما. این باغ موزه آذربایجان چیز جدا از همون موزه تبریزه یا اینکه یکی هم با هم دیگه؟ چون گاهی در بعضی از استان‌ها این حالت رو داریم که مثلا در مرکز استان یه موزه اختصاصی یا مثلا یه موزه برای استان.
بله، نه در واقع موزه آذربایجان هست، از قدیم هم به عنوان موزه آذربایجان در واقع نامگذاری شده و ساخته شده و بسیار بسیار موزه با اهمیتی است، به گونه ای که گفته میشه بعد از موزه ملی ایران یکی از موزه هایی که به تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران از پیش از تاریخ تا دوران اسلامی میپردازه، موزه آذربایجان هست. خب به خاطر جایگاه آذربایجان که از در طول تاریخ همیشه بسیار بسیار با اهمیت بوده، ما از همه دوره‌های تمدنی در آذربایجان دارای آثار هستیم و بعضی از اونها مثل حسنلو و اون جام حسنلو در منطقه آذربایجان که الان در استان آذربایجان غربی در واقع قرار داره، شهرت جهانی دارن. موزه آذربایجان مثل موزه ملی با طرح در واقع آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی که سالها در ایران هم سمت داشتن و هم کار باستانشناسی کردن و آثار زیادی رو طراحی کردن، طرح اولیه‌اش توسط ایشون با توجه به معماری آذربایجان و با مساله آجر در واقع طراحی میشه و بعد از موزه ملی ایران در دهه 40 دیگه به اتمام میرسه و افتتاح رسمی میشه این موزه و خوشبختانه همچنان به عنوان یک موزه منطقه‌ای و یا به یه شکلی موزه ملی کوچک ایران داره انجام وظیفه میکنه و مخاطبین بسیار زیادی رو داره و آثار مربوط به تمدن ایران، این بنا کلن 3 طبقه هست، این رو عرض بکنم و حدود 220 متر مساحت اون هست، دارای تالارهای متعدد هست و جدای از آثار تاریخی از پیش از تاریخ تا دوران اسلامی که آثار مختلفی رو در خودش جای داده،
بله،
بخشی از این اختصاص داره به مجسمه هایی که مربوط هست به یک هنرمند بسیار به نام آذربایجانی به نام آقای احد حسینی که با توجه به خاص مدیر وقت این موزه مجسمه های بسیار بسیار مفهومی و خوب از موضوعات مختلف انسانی در اونجا ساختن، مجسمه های گروهی که همچنان در طبقه زیرین این موزه به نمایش در اومده و میتونه متفاوت بکنه این موزه رو از موزه های باستانشناسی، یعنی یه گریزی هم زده به کار معاصر و مجسمه هایی که مفاهیم مختلفی رو مثل جنگ و غیره معرفی میکنه، یعنی در واقع موضوعات انسان قرن بیستم رو بیشتر بهش میپردازه.
آقای دکتر همینجا بله بفرمایید شما.
بله این موزه در واقع تلاش کردن برای معرف فرهنگ و تمدن ایران فقط اکتفا نکنن به آثاری که در منطقه آذربایجان به دست اومده، از مناطق دیگه ایران هم آثار به اونجا منتقل شده تا معرف درست و سلسله‌واری رو از فرهنگ و تمدن ایران داشته باشه.
همینجا میخوام از فرصت استفاده بکنم، فکر میکنم آندره گودار از جمله کسانی بوده، در واقع از خارجی هایی بوده که در ایران بسیار خوشنام بوده و خیلی خدمات کرد. فکر کردم حالا که اسمش اومد نامی به نیکی ازش یاد بکنیم و رحمت بفرستیم بر او. سپاسگزارم از شما آقای دکتر.
یکی از کارهای خوب آندره گودار مقبره حافظ هست.
بله بله
بسیار 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 به دل میشینه و بسیار جا افتاده
دیگه، اصلا ایرانی شده بود آندره گودار دیگه واقعا.
بله بله و نشان میده که این فرد چقدر در معماری ایران، در فرهنگ و تمدن ایران غوطه‌ور بوده.
بله رحمت
از شما سپاسگزاریم و باهاتون خداحافظی میکنیم.
متشکرم، مرسی.
خب اگه به ساعتتون نگاه کنید متوجه میشید که زمان پاسخگویی به پرسش امروز به پایان رسیده. اما به پاس و سپاسگزاری از همراهی شما عزیزان و مشارکتتون در این برنامه، همچنان پیام هاتون رو میخونم و احیانا صداتون هم پخش خواهد شد اگر فرصت بشه. خانم سکینه پورمند از سیرجان پاسخگوی پرسش ما بودن، خانم حسینی از تهران برامون پیامک فرستادند، آقای ماهانی از کرمان، آقای علیرضا طغرلی از سیرجان، آقای رضا فیروزی، آقای پارسا از ملایر و آقای عبدالله قربانی از ازنا. اینها تنها چند نفر هستند از تعداد زیاد افرادی که لطف کردند و به این برنامه پیامک فرستادند. سیزده و 47 دقیقه رادیو فرهنگ.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر سفر اربعین باشید.
من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 0901-952-595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
هذا المنال في الاربعين.
دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
چگونه سفرنویس شویم؟ در سفرنویس.
به نام خدا، من محمد جوادفر مدیر مرکز مطالعات سفرنامه در خدمت شما هستم. شما وقتی یک موضوعی رو بخواید بیان بکنید، قبل از اینکه اونو تبدیلش بکنید به در واقع یک بخش و اونو ببندید و داخل سفرنامه خودتون بگنجونید، اونو حتما با دوستانتون و اطرافیانتون به اشتراک بذارید. نگاه اونها و قضاوت اونها رو در مورد اون قصه و اون تحلیل و حالا هم بخشی که قراره تو سفرنامه شما بیاد ببینید، به خاطر اینکه دیگران قراره اینو بخونن و چه بسا این که شما براتون این قصه جذابه ولی برای دیگران اصلا جذاب نیست و برعکس برای دیگران جذابه و برای شما اصلا جذاب نبوده و شما بی دلیل اینو کنار گذاشته بودید، یعنی یک بخشی از خاطرات سفر خودتون رو کنار گذاشتید به خاطر که خودتون احساس کردید اصلا جذاب نیست، برخلاف این که دیگران دیدن اتفاقا خیلی قشنگه، خیلی موضوع جالبیه، ما اینو نمیدونستیم نکته دیگه این که شاید بشه گفت فوت کوزه‌گری سفرنامه هاست و اونو میتونه خیلی جذاب و شنیدنی بکنه برای دیگران، عنصر طنز. سفرنامه هایی که از موضوع طنز خوب بهره برداری میکنن و اون رو در سفرنامه های خود میگنجونن، به شکل خیلی زیرپوستی در دلها جا میگیره و سفرنامه خیلی شنیدنی میشه، جذاب میشه، خواندنی میشه، حتی تو ذهنها ماندگار میشه و لبخندی هم به گوشه لب خواننده میاره و اون رو در واقع بانشات میکنه و دلپذیر میکنه از اینکه این سفرنامه رو مطالعه کرده.
13:50 است و ما همراه شما هستیم با ادامه برنامه. آخری بخش که در واقع هر روز بهتون تقدیم میکنیم همراهی است با جناب مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، برای اینکه برای ما و شما تقویم و ورق بزنن و از مهمترین رویدادها بگن. سلام بر شما، وقت خوش.
سلام آقای. سلام و عرض ادب خدمت شما، سرکار خانم گلزاد، همچنین جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
متشکرم.
سلامت باشید، بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1168 که زادروز عباس میرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه قاجار هستش. عباس میرزا در قصبه نوا از توابع لاریجان به دنیا اومد و در واقع در این زمان فتحعلی‌شاه قاجار با همسرانش در ییلاق نوا به سر می بود و نکته جالب اینجاست که همزمان در این تابستان 4 فرزند فتحعلی‌شاه به دنیا اومدن که یکیشون عباس میرزا بود، دیگری محمد علی میرزا دولت شاه و محمد قلی میرزا ملکارا و آخرین محمد ولی میرزا بود که این فرزند یعنی عباس میرزا مورد توجه هم خود فتحعلی‌شاه بود و هم مورد توجه آقا محمد خان قاجار. شاید بخشی از این توجهی که به اون میشد این بود که در دوران کودکیش مریض احوال و ضعیف المزاج بود و حتی مدتی به درد مفاصل هم مبتلا بود و آقا محمد خان قاجار سعی میکرد که او رو تحت آموزش و تربیت خودش قرار بده و بعد از اینکه فتحعلی‌شاه به شاهی رسید در سال دوم سلطنتش عباس میرزا رو به ولیعهدی انتخاب کرد و حکومت آذربایجان رو هم به نام او در واقع حکم زد که نایب در واقع شد به عنوان ولیعهد نشین و از اون به بعد هستش که ولیعهدان قاجاری در شهر تبریز مستقر می شدن و در زمانی که حاکم آذربایجان بود اقدامات عمرانی انجام داد و یکی در واقع از تجربیات تلخ عباس میرزا شکست ایران در جنگ با روسیه بود و این خودش در واقع میشه گفت که بر مزاج او هم تأثیر گذاشت. زمانی که برای در واقع سرکوب یاغیان به هرات رفته بود دچار بیماری شد و همین باعث شد که در سن جوانی از دنیا بره و بعد از او محمد میرزا که پسرش بود به ولیعهدی فتحعلی‌شاه انتخاب شد و خب طبق بندی از عهدنامه ترکمانچای در واقع سلطنت قاجاری در احفاد عباس میرزا ادامه پیدا میکرد و روسیه تزاری هم متحد به حمایت از اونها شده بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1320 که دولت رجب علی منصور سقوط کرد و محمد علی فروغی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. خب بعد از اینکه ایران در سوم شهریور اشغال شد، رجب علی منصور 2 روز بعد از در واقع اشغال ایران کنار رفت و رضا شاه دست به دامان محمد علی فروغی شد که در این زمان در انزوا به سر برد و به روایت حبیب یغمایی در کار تصحیح نسخ کهن و متون ادبی بود و رضا شاه کسی رو که در واقع برکنار کرده بود و او رو از تمام امور کنار گذاشته بود به دست در واقع نیاز به سمتش داشت.
بله.
نکته جالب اینجاست که فروغی اولین نخست وزیر و آخرین نخست وزیر رضا شاه بود و اولین نخست وزیر در واقع محمد رضا شاه هم شد. مناسبت تاریخی بعد هم مربوط هست به سال 1365 که در گذشت آیت الله محمد علی مدرس افغانی هستش. ایشون محمد علی غزنوی بودن که معروف به مدرس افغانی شدن و متولد ولایت غزنه افغانستان بودن. بعد به مشهد اومدن، در 1304 به نجف رفت و در اونجا در واقع به اجتهاد رسید. ایشون در ادبیات عرب بسیار استاد بودن، به طوری که کتاب‌هایشون در دانشگاه الازهر قاهره مورد استقبال قرار گرفته بود.
خیلی ممنونم آقای مختاری، عذرخواهی میکنم از حضورتون که بیشتر از این فرصت نداریم. انشالله روزهای بعد بتونیم زمان بیشتری در خدمتتون باشیم.
زنده باشید.
متشکرم و خداحافظ. به این ترتیب فرصت امروز ما در این برنامه به پایان رسید. آقای مومنی شما پاسخو بفرمایید.
بله، این کتاب کتاب الفهرست ابن ندیم در باید به ابن ندیم اشاره میشد، اما نکته جالب اینه که ابن ندیم پدرش در بغداد کتاب فروش بود و کتابت میکرد، به خاطر همین به همه کتابها آشنایی داشت و در کتابش که میخواست ذکری از کتابهای زکریای رازی بکنه ذیلش این موضوع رو هم یادآوری.
ازتون متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم و برگزیده برنامه امروز هم عرض میکنم که جناب آقازاده از زنجان هستند. انشاءالله باشون تماس میگیریم و هدیه ناقابل و پیشکششون خواهیم کرد. سپاس از همراهی همه شما و خداحافظ.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در zarifmusawwar.com.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بله، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
بابا
چیه؟
کنترل کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر.
گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. آقا ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا
ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
ساعت 14 آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان.
عرض سلام و ادب دارم خدمت هم